برسون، شب خوبی داشته باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. راه شب، امیدوارم که در صحت سلامت بوده باشید. ما مدیون خون شهدا هستیم. ضمناً میخواستم بگم که خاطراتی که ما در 8 سال دفاع مقدس داریم در حصر عبادان بود که از تو دریا میرفتیم میومدیم، چون را بسته بود و خیلی خطرناک بود، را برامون باز نمیشد. در حصر عبادان از راه دریا میرفتیم و همون تو دلم که بودیم چه داستانهایی تعریف میکردیم، چه چیزهایی، واقعا نعمت بود. من خیلی متشکرم، ممنونم از برنامه خوبتان. جاسم خالقی هستم از اهواز، ممنون، متشکرم.
با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما عزیزان راه شب، تبریک عرض میکنم. 8 سال مقاومت ملت شریف ایران. روزهای اول جنگ بود، یک گروه 100 نفره از سپاه مشهد اعزام شدیم اهواز. صبح تقسیم شدیم به 2 گروه. شب که برگشتن به همراه 1 شهید و چند تا زخمی آمد و اولین شهید مشهد بود به نام غلام حیدر جوادی. به این خاطره هنوز در ذهن من باقی است. با تشکر از برنامه بسیار خوبتان، احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان تبعید. خداوند یارتان.
سلام آقا نوید نوروزی و همکاران خوب راه شب. در زمان جنگ تحمیلی بنده تازه استخدام آموزش پرورش شدم، ولی به عشق حفظ مملکت و دینم بارها به جبهه ها اعزام شدم. یکی از خاطراتم شب عملیات محرم بود، با یکی از دوستانم به نام عبدالرضا شهرینانی پیراهنمون رو عوض کردیم که هر کدوم نام خودمون رو پشتش نوشته بودیم، به این امید که اگر هر کدوم از ما شهید شدیم اون دنیا یاد هم دیگه باشیم. ایشون شهید شد. وقتی که آوردم جنازه رو صابه، مرحوم پدر ایشون مسئول صاحبخونه بود. نام منو خونده بود پشت این پیراهن شهید که پدرم پیغام داده بود که پدرتون شهید شده. پدرم میره بیمارستان برای تحویل و تشییع، متوجه میشه که من نیستم و پسر خود ایشونه. خدا رحمتش کنه. اون شهید شد، لیاقت داشت و ما نداشتیم. دوستدار شما هاشم فربود از سابه. متشکرم.
با سلام. سال 61 بعد از آموزش در سفیه تهران و بعد از آزادی خرمشهر به جنوب اعزام شدیم. من افتادم توپخانه لشکر. ما در دیدبانی 1 هفته جلو می رفتیم و 1 هفته در توپخانه در سنجر خودمان استراحت می کردیم. یه روزی از روزها در شب در سنجر ما همه درخواست مرخصی شدن تا برای حیابزه ها و 1 روزه به اهواز برود. منم تقاضا شدم، گفتم شما تازه اومدید. من شب معیوت خوابوده بودم که تلفن سنجر من به صدا در آمد، فرماندهی بود. گفتن شما هم تنها نمانید، شما هم صبح زود با آنها بروید. ما که رفتیم از چه برگشتیم، توپ عراقی ها افتاده بود روی سنجر ما، سنجر کلا خراب شده بود. با تشکر. سایی
خیلی ممنونم، متشکرم که همچنان هستین، با خاطراتتون هم هستین. خاطره گاهی اوقات مثل فیلم میمونه. خیلی جالبه، یک فیلمه، ولی 10 سال پیش دیدم یه جوری، دیدم الان نگاه میکنم یه جوری دیگه میبینم. خاطراتم این شکلی هن، انگاری ما که تغییر میکنیم، خاطراتم با ما یک زیست 10 سال اضافه بر عمر خودشون با ما کردن. خیلی جذابه، اینا قابل اعتناس تو زندگی، حتما میتونه آموزگار باشه. 2:05 است. بریم یه سری به عباس جان سنجری بزنیم، بخش گزارشیش آماده است، بفرمایید.
خوبان شنونده برنامه راه شب، در این فرصت میخوام با سرکار خانم دکتر اکرم صدفی، مدیره محترم این مرکز درمانی صحبت بکنم. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم، خدا قوت میگم، خیلی خوشحالم که امشب با ما در برنامه راه شب، اون هم در هفته دفاع مقدس همراه هستید. شما زحمات زیادی برای مداوای مجروحین 8 سال دفاع مقدس داشتید. حالا هوای برنامه امشب ما هم در ارتباط با هفته دفاع مقدس است. از اون شور و اشتیاق شما و دیگر پزشکان در ارتباط با مداوای مجروحین صحبتی داشته باشید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و گرامی می‌دارم. هفته دفاع مقدس رو و نام و یاد شهدا و جانبازان این جبهه و جبهه کنونی سلامت رو و خانواده های محترمشون، همطور که مستحضرید کادر درمان همیشه در خط اول دفاعی از سلامت جامعه و هممیهنانشون در کنار سایر رزمندگان بودن. در زمان دفاع مقدس به نوعی و در زمان جبهه سلامت کنونی به نوع دیگری. در اون زمان چیزی که من به یاد دارم اینه که در بیمارستان طالاقانی بودیم. بیمارستان طالاقانی یکی از بیمارستانهایی بود که جانبازان و رزمندگانی رو که امکان درمانشون در جبهه نبود به اونجا منتقل می کردن. و واقعا من همیشه شگفت زده می شدم از این همه صبر و تحمل و ایثاری که این بزرگواران داشتند و با وجود دردها و زخمهای زیادی که گاهی به علت اون ترکشهای زیادی که در بدنشون بود داشتند، ولی با این حال خیلی صبورانه تحمل می کردند و تنها شوقشون این بود که دوباره درمان بشن و برگردند به جبهه ها، که این همیشه دست بزرگی بوده در بقیه زندگی من که واقعا از سار و بزرگواری اونها درس بگیرم.
خانم دکتر صدفی، با توجه به توضیحاتی که شما فرمودید، واقعا چه نقشی پزشکان، بهیاران و پرستاران در روند سلامتی جانبازان و رزمندگان اسلام داشتن در طول دفاع مقدس؟
خب مسلماً اگر که پزشکان و پرستارها نبودند یا اونطور فداکارانه اونها هم در کنار رزمندگان نبودند، خب شاید تعداد شهدای ما خیلی بیشتر از این میشد و این یکی از وظایف اصلی کادر درمان پزشکان و پرستارانه که در هر جبهه‌ای و در هر بحرانی در خط اول کمک به جامعه و هموطنانشون باشن برای ارتقا و حفظ سلامت اونها.
از اینکه خداوند متعال به شما این توفیق رو داد که در زمان جنگ بتونید حرکتی مثبت و سازنده برای سلامتی رزمندگان اسلام داشته باشید، چقدر احساس طراوت و نشاط میکنید خانم دکتر؟
واقعا من خدا رو شاکرم که یه همچین فرصتی رو به من داد و همونطور که عرض کردم این صبر و ایثاری که من از اون زمان توی این رزمندگان دیدم واقعا یک چراغ راهی بوده که بتونم بقیه راهمو ادامه بدم و همیشه دوست داشتم که بتونم ذره ای از اون تحمل و ایثار اونها رو در ارائه خدماتم داشته باشم.
بسیار عالی، من از شما تشکر میکنم که ما رو بردید به دوران 8 سال دفاع مقدس و اون رشادت هایی که عزیزان پزشک، بهیار و پرستار داشتن در مداوای مجروحین. من یادی میکنم از شهدایی که پزشک بودن در بیمارستان های صحرای عاشقانه حضور داشتن، به درجه رفیع شهادت نائل شدن. ما در مسیری گام برمیداریم که در کنار عاشقان کوی عشق هستیم. نوید عزیز، من میخوام خدمت عرض کنم ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. من در فرصت بعدی باز با شما عزیزان همراه خواهم بود. سپاس.
بعد از خدا عشق منی، ای سرزمین روشنی، مهر تو در جان و دلم، تو بال پرواز منی، از دل برایت بانگ من، ایران من ایران من، حرف دلم نام تو شد، شیرین تری از جان من، شیرین تری از جان من، خواهم دماوند تو را، کارون و اروند تو را، عشقم خلیج فارس را، عشق پابند تو را، عشق پابند تو را، زیباترین نام جهان، نامت همیشه جاودان، سبز و سفید و سرخ شد بر پرچم تو این نشان، ایران من ایران من. بودی همیشه در جهان، خاری به چشم دشمنان، خالی نبوده هیچگاه ایران ز شیران و یلان، هر جای این مرز کهن، خون شهیدان وطن، بد پیکرش نقشی زده، گلگون شده دشت و دمن، گلگون شده دشت و دمن، خواهم دماوند تو را، کارون و اروند تو را، عشقم خلیج فارس را، عشق پابند تو را، عشق پابند تو را، زیباترین نام جهان، نامت همیشه جاودان، سبز و سفید و سرخ شد بر پرچم تو این نشان، ایران من ایران من، ایران من ایران من.
شب بخیر. ساعت الان نگاه میکنم 2:13 است، ولی به واقع دلم نیامد که برگی از یک کتاب امشب رو تجربه نکنیم کنار هم دیگه. مناسبت داره برگی از یک کتاب این هفته؟ امشب میخوام برگی از کتاب آواز نیمه شب رو براتون بخونم به قلم داوود غفارزادگان. رمانیست با حال و هوای روزهای جنگ، بمبارون و یک خانواده‌ای که پسرانش به جبهه رفتن و دخترشون سودای نویسندگی داره. حالا یک پدری داره این خانواده که مثل پدر امید با کامیونش کمک‌های مردمی رو به جبهه میبره و یک محله پر رفت و آمد و پر از ماجرا دارن. بابای امید خودمونم همین کارو میکرده ها، کامیون داشته از اهواز میبرده عقب خونواده ها رو. این رمانم دقیقا همینه. بخشی از این کتاب رو براتون میخونم، رمان آوازه نیمه شب. به حمیده حسودیم می شود، همیشه می گوید و می خندد. امروز در مدرسه می گفت وقتی وضعیت قرمز می شود ما کلی هم می گوییم و می خندیم و صدام را دست می اندازیم. می گفت مادرم رادیو و چراغ قوه رو بر می دارد و می رویم توی زیر زمین. داداش کوچکم هم همیشه بغل من است. مادر زیر زمین را پر کرده از توت خشک و بادام و انجیر. می نشینیم آنجا، می خوریم و به کوری چشم دشمن می خندیم. پدر حمیده ارتشی است. سپرده هر کس روحیش را زود ببازد زود شکست می خورد. حمیده می گوید اگر گریه و زاری هم کنیم آنها بمب‌هایشان را می اندازند. مرگ یک بار، شیون یک بار. راستش فکر می کنم در هر موقعیتی اتفاقهای خنددار هم می افتد. حمیده راست می گوید آدم نباید روحیش را ببازد. برای تعریف کردن ماجراهای خنددار آدم باید مثل حمیده باشد. نمی دانم این همه کلمه را از کجا یاد گرفته. مثل پسرها حرف می زند. می گوید چون بابام ارتشیه و توی شهرهای مختلف زندگی کردیم از هر کی یه چیز یاد گرفتم. دیروز در پناهگاه در مدرسه می گفت اوایل جنگ مجلس ختنه سوران پسر عمم بود. همه جمع بودیم، می گفتیم و می خندیدیم. یک بزن به کوبی بود که نپرس اما چشمتان روز بد نبیند. چه مجلسی؟ آدم حاضر بود با کلاه نمدی برود تو زیر زمین بادبادک هوا کند ولی یک دقیقه هم آنجا نباشد. پسر عمه بیچاره هم با یک دامن قرمز گلگلی با موهای سیخ و چشمای ورقلنبیده دراز به دراز گوشه اتاق افتاده و از خجالت لحاف را کشیده بود روی سرش. همه از هر دری حرف می زدند الا آن طفلک که داشت خودش را زیر لحاف خفه می کرد. خلاص حرفا چرخید و چرخید تا رسید به جنگ. اوایل کار بود و هنوز هیچکی چیزی از جنگ نمی دانست. آخرهای مجلس حرف افتاد دست خانم بزرگ. بالا دست اتاق لم داده بود به متکا و داشت برای خودش سیب گاز می زد. گفت میگن صدام تیاره هایی داره به این هوا. عمم که از خنده اشک تو چشمهاش جمع شده بود گفت آره منم شنیدم. خانم بزرگ گفت میگن اگه یه دون از اون تیاره ها رو توی آسمون دیدین چراغا رو فوت کنید و برید تو زیر زمین. عمم گفت والا از کجا بدونیم میخوان حمله کنن. هنوز حرف عمم تمام نشده بود که صدای کتاکلفت شوهرمم بالا رفت و با لحن داشمشتی گفت مگه رادیو گوش نمیدین شما؟ هی زلم زیمبوی آجیجا رو در میارن که من و تو شیرفهم بشیم دیگه. اون وقت میگن جهان سوم چرا پیشرفت نمیکنه. یه دفعه صدای غش غش ملت مثل فرغونی که لاستیکش در رفته باشد رفت بالا. عمه که دید بد جوری کنف شده رفت کنار تلویزیون و اون رو باز کرد. اما چشمتان روز بد نبیند. تا تصویر تلویزیون روشن شد صدای توجه توجه آژیر خطر بلند شد و پشت بندش برق ها رفت. همه چیز به هم ریخت و خانه شد بازار شام. هر کس از یک طرف در می رفت. یکی می رفت زیر زمین، یکی دیس میوه رو دمرو می کرد روی سرش. صدای جیغ و ویغ زن ها از یک طرف و صدای ناله های پسر عمه بدبخت من از طرف دیگر که معلوم نبود کدام پدر آمرزیده ای تو که پایی بهش زده بود خانه را گذاشته بود روی سرش. با مزه اینجاست که بعد معلوم شد آزمایشی وضعیت قرمز پخش می شده تا مردم یاد بگیرند و موقع خطر دست و پایشان را گم نکنند. هر کدام وقتی به یاد حرکاتی که از امان سرزده بود می افتادیم کلی می خندیدیم. بعد می رفتیم توی صف تا نوبت به بقیه هم برسد. وقتی حمیده داشت این ماجرا را تعریف می کرد وضعیت قرمز بود و همه رفته بودیم زیر زمین مدرسه. اصلا نفهمیدیم کی وضعیت سفید شد. و آن روز من هیچ کس را ندیدم که بترسد و یا توجه زیادی به صدای ضد هوایی ها بکند. حمیده سرپا ایستاده بود وسط معرکه که او خودش گرفته بود و با حرکات نمایشی دست و پا اشک همه را درآورده بود. بعد از 2 سال درس خواندن در آن مدرسه برای اولین بار خانم سباهی را دیدیم که دست گذاشته جلوی دهنش به ریز ریز میخندد. وقتی داستان حمیده بیشتر مزه داد، ما فهمیدیم یکی از هواپیماهای دشمن را در اطراف تهران سرنگون کردند.
آقا چیزی نمونده برسن. الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داری؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنی؟
هیچ.
فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم بنویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابو بسپریم به حاج رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علیونه که
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو لیلا فقط بخونه.
این نامه رو لیلا فقط بخونه. فقط میخوام که حالمو بدونه. کلاغ اطراف منو گرفتن، از دور مزرعه هنوز نرفتن. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلا چقدر دلم برا تنگ شده، نیستی ببینی که سر جنگ شده. نیستی ولی همیشه هم صدایی. لیلای من، دریای من، کجا؟ ببخش اگه پاره و غر خونه. این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم. براش یه هدیه کوچیک خریدم، دلم میخواست الان اونو میدید. لیلا به دخترم بگو که باباش رفتش، که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه وقت دلش نلرزه نفره از خواب خوشش یه لحظه. از ته دل بدونی الان دیگه به آرزوم رسیدم، باور نمی کنی. خدا رو دیدم،
خواست تقویم اینه که تقدیر راه شب رو در بزنگاه‌هاش رقم میزنه. تاریخ راه شب چهارشنبه شب رو که مرور میکنم میبینم که بزنگاه‌ها رو افتخار داشته که اجرا بکنه. هفته دفاع مقدس در کل طول سال و در تاریخ گرامی داشته میشه در این اقلیم، نقطه عطف یک سرزمین. وقتی میگیم گرامی میداریم، چیزی به جز این نیستش که بگیم تاریخ آموزگاره. وقتی به یادم هست یعنی ارزشهاش به یادم هست، با اون ارزشها عمل میکنم. ممنونم که بودید هستید. خدا بهتون سلامتی بده که باشید. امشب یک بزنگاه دیگری هم هست به نام آغاز پاییز. پاییز سلام میکنه به ما. حتما شما هم وقتی که با احساساتتون جهان رو درک میکنید، صدای پای پاییز شنفتنیه. امید دارم که با مهر قدم به مهر بگذارید و ادامه بدید مثل همیشه. آب ناب زندگی گوارای وجودتون. کلام آخر. گوش کن صدای نفس‌های پاییز را می‌شنوی؟ این زیباترین فصل خدا آمده است، اندوهت را به برگ درختان بیاویز. چند روز دیگر می‌ریزد. امضا نوید نوروزی. شب بخیر. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
گلبان.